شرکت های بزرگتر هم برای حمایت به سراغ شما بیان و ایجاد بسته های حمایتی که شما معرفشون میکنید. مثلا در محتوای خودتون اشاره کنید که من برای مثلا یک بسته تبلیغاتی دارم که مثلا در مقدمم، در بین برنامه هام، در پایان برنامه هام میام مطابق با بودجه شما تبلیغات انجام میدم. و اینطور برندها میان بررسی میکنن، میان اول با یک بودجه کمتر وارد تبلیغات شما میشن، بعد بودجه خودشون رو افزایش میدن. به شکلی شما انعطاف پذیر نشون میدید خودتون رو و دارای برنامه نشون میدید. خیلی مهمه. اینم نم دیده بودید در گذشته ها خیلی معمول بود، کسایی که میومدن وبسایت درست میکردن یه بنرهای داخل وبسایتشون قرار میدادن که مینشن اینجا جایگاه تبلیغ شماست.
این یا یعنی تو بنر سایت یا بعد
بله یا حتی
به صورت گیف میده
گیف میومدن به متحرک میذاشتن که آقا شما اول باید نشون بدید که من میخوام تبلیغ بکنم، من جایگاه برای تبلیغات دارم، من برای تبلیغات برنامه دارم، هزینه مشخصه، من اینقدر هزینه میکنم، اینقدر دریافتی دارم، اینقدر مخاطب دارم. و همه اینا، این چهار تا موضوعی که پیشنهاد کردم میتونه شما رو به اسپانسر شما یا حامی مالی نزدیک کنه و حامی مالی احساس کنه که پولش قرار نیست هدر بره.
یه آورده‌ای برای خودش داشته باشه.
اصلا همینطوره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم علی جان. بریم بر سر میز ترانه در کافی رادیو.
غروب تنهایی، هوا چه دلگیره، مثل یه چای تلخ گلومو میگیره، وقتی نباشی تو دنیا میمیره. دنیای من باشو، رویای من باشو، رویای من باشو، واسه نفس کشیدن هوای من باشو، رنگ طلوع خورشید فردای من باشو. دنیای من با تو شیرین تره، برگرد، دلم تو رو میخواد، دلم تو رو میخواد، تو مثل بارون باش، رفتن بلد نیست که، بارون فقط میاد، دلم تو رو میخواد. تو رو دیدن راه من از ابراز، دنبال بارونم از تو چشام پیداست، دنیای بی بارون، رویای بی درداست. آروم جونم باش، ستون خونم باش، کوک صدای من که میخونم باش، من تا ته دنیام با تو میمونم باش، با تو میمونم باش. دنیای من با تو شیرین تره، برگرد، دلم تو رو میخواد، دلم تو رو میخواد، تو مثل بارون باش، رفتن بلد نیست که، بارون فقط میاد، دلم تو رو میخواد.
شروع یک روایت است، شروع یک افسانه، شروع یک ماجرا، ماجرایی که باقی خواهد ماند، روایتی که سینه به سینه نقل می شود تا سالهای سال. Thank you. داستان مردی که با چهره‌ای پوشیده در چفیده‌ای خاکی با چشمانی نافذ به قاتلین خود خیره شده است. مردی که با یک کلاشینکوف و چند خشا و دو نارنجک در طبقه دوم آپارتمانی ویران چشم بر شبیخون مرگ دوخته است. یا ابراهیم سنوار یک فلسطینی از خانواده‌ای که در سال 1948 در شهر اسقلان به نوار غزه مهاجرت کردند. در سال 1962 در اردوگاه پناهندگان خان یونس متولد شد. لیسانس زبان و ادبیات عربی از دانشگاه غزه و از پیشگامان مقاومت اسلامی در فلسطین بود. در سال 1988 زندانی شد، به حبس ابد محکوم شد و از آن تاریخ تا کنون در زندانهای اشغالی زندانی بود. کتاب خارهای میخک نوشته یحیی سنوار. سنوار خارهای میخک را نوشت و خاطرات خود و داستان مردمش را در هم آمیخت و درس‌ها و امیدهای آنها را در بر گرفت. او آن را به داستان هر فلسطینی و همه فلسطینی‌ها تبدیل کرد. در اثری دراماتیک با وقایع واقعی و شخصیت‌های عمدتاً تخیلی که برخی بر اساس افراد واقعی ساخته شدند. این رمان به بسیاری از نقاط عطر در تاریخ فلسطین از عقب ماندگی سال 1967 تا مراحل اولیه انتفاضه پرداخته است. رمان خارهای میخک در تاریکی اسارت در زندانهای اشغالی در فلسطین نوشته شد. ده ها نفر کوشیدن آن را کپی کنند و سعی کردن آن را از چشمان و دستهای آلوده شکنجگران پنهان کنند. تلاش زیادی برای انجام این کار انجام دادند. مانند مورچه ها تلاش کردند تا آن را به نور بیاورند تا در دسترس خوانندگان باشد و شاید روی صفحه نمایش ها به تصویر کشیده شود. ارائه تصویری واقعی از واقعیت در سرزمین فلسطین. زمستان سال 1967 سنگین بود. از رفتن امتنا می‌ورزید و با بهار رقابت می‌کرد که سعی می‌کرد با آفتاب درخشان و گرمش به آن نگاه کند. زمستان با تجمع ابرها در آسمان مقابله کرد و سپس باران شدیدی بارید و خانه‌های ساده اردوگاه آوارگان در شهر غزه را زیر آب گرفت. دقیقاً یادم است چه اتفاقی افتاد. جویبارها از کوچه های کمپ می گذشتند، به خانه ها هجوم می بردند و ساکنان را در اتاقهای کوچکشان با طبقات پایین تر از سطح خیابان مجاور شلوغ خیابان عجین کرده بود. این روایت زندگی فلسطینیان است در خارهای میخک نوشته یحیی ابراهیم سنوار.
خب فرصتون خیلی کمه علی جان. بله. یه جنبندهی داشته باشم.
بله، یه جنبندهی داریم خیلی سریع و فوری بریم سر این که یه سری نبایت ها و بایت ها هست و یه سری خط قرمز ها هست که کسی که بیخواد مسیر تولید محتواش به سمت درآمدزایی بره اینا رو باید رعایت کنه و رعایت نکنه. اول از همه باید یه رابطه قوی و حرفه‌ای با اون برندها و نام و نشان ها داشته باشه همیشه، یعنی به این شکل مثلا وقتی که من دارم با هدف به دست آوردن حمایتگران حوزه گردشگری کار میکنم، برم داخل وبسایت اونها ایمیل های اونها رو به دست بیارم، براشون به صورت دوره‌ای ایمیل بفرستم، برنامه خودم رو توضیح بدم و بگم که آقا برنامه من چیه، من دارم چی کار میکنم، قطعا این اثرگذاره. دوم این مسئله در کنار این اینه که باید گزارش های دوره‌ای از بازدهی کمپین هایی که ایجاد میکنم داشته باشم، یعنی وقتی که مثلا دارم یک تبلیغاتی انجام میدم بیام همیشه اعلام کنم که این تبلیغی کردم انقدر بازدید خورده، انقدر دیده شده، تا دیگر کسانی که میخوام وارد این داستان بشن به من کمک کنن.
اون نشان تجاری و برندی خیلی خوشبخته که تعداد زیادی از طریق محتوای ما با اون برند تجاری آشنا بشن.
مردم 70% مردم دوست دارن این جور تبلیغات رو بشنون، به خاطر همین میان سراغ این داستان. و یه سری نبایت ها وجود داره، اینی که شما اول از همه باید ارزش های مخاطبان خودتون رو با تبلیغات به درد نخور یا تبلیغاتی که متناسب با ارزش های اونها نیست از بین نبرید و کاری نکنید که مخاطبانتون از شما ناراحت بشن. دوم این که از پذیرش حمایتگرانی که به محتوای خلاف قانون یا غیر معتبر به شما پیشنهاد میکنند هم بپرهیزید. شاید یه بار دو بار یه پول شیرینی گیر شما بیاد از طریق همین افرادی که عموماً پکیج و بسته های آموزشی غیر قانونی میفروشن یا چیزهایی میفروشن که واقعا ارزش نداره، اما مطمئن باشید از دفعه سوم مخاطبان از شما فرار میکنن، چون مردم نسبت به این چیزها حساسن و دوست ندارن که تبلیغ چیزی رو حداقل بشنون که داره دروغ میگه بهشون. و از اغراق در ارائه آمارهای نتایج کمپین هاتون بپرهیزید، که باز هم خدمت شما بگم که مردم بازم از این داستان خوششون نمیاد. و اینکه چند تا نکته است به عنوان خط قرمز باید برای خودتون داشته باشید. اول از همه تو تمام مراحل باید صداقتتون رو حفظ کنید. مخاطبان شما نباید احساس کنن که شما به صورت افراطی دارید تبلیغ میکنید، اینکه در همه زمینه‌ها تبلیغ دیدید، مثلا اینکه میخواد یه غذا درست کنه بگه که من در قابلمه فلان شرکت با ماکارونی فلان شرکت و روغن فلان شرکت و رب فلان شرکت این واقعا افراطه که مطمئنن محتوای شما رو دوچار مشکل میکنه. حفظ استقلال برای شما از همه چیز مهمتره، که اسپانسر و حامی مالی شما هر چقدر هم که قرار باشه که به شما پول بده، استقلال محتوای شما باید حفظ بشه، محتوای شما جریانش باید حفظ بشه.
علی ماکارونی درست کن بریم جاده چالوس.
چرا جاده چالوس ماکارونی جوج؟ آقا نه، این فرهنگ غلط رو نذارید دازم. و اینکه تطابق با ارزش‌های مخاطبانتون داشته باشه.
تو میدونی من ماکارونی دوست ندارم
واقعا؟
آره.
ماکارونی اگه خوب
اما جاده چالوس رو دوست دارم.
جاده چالوس خوبه.
آره.
جاده چالوس بریم با موتور
باشه.
آره بریم.
پای من خوب بشه بعدم میریم با موتور.
وای وای. آره. واقعا آقای دکتر من هر وقت این پای شما رو میبینم دلم ریش میشه، ولی به عنوان یه ورزشکاری که تو ورزش این اتفاق برای شما افتاده من به اون پا افتخار میکنم. حتما یه یادگاری هم روش بنویسم.
آره بنویسید، این روزهای آخره که در واقع گچ هست. خیلی متشکرم علی جان، باهات خداحافظی میکنم.
ارادت سرادت.
در کافه‌ای که عطر قهوه با صدای باران می‌آمیزد، میان کلمات ناتمام چشمان تو مثل لحظه‌ای که خورشید در افق محو می‌شود، آرام و بی‌صدا به دلم راه می‌یابد. تمام صندلی ها در انتظار یک لحظه با تو بودنند و من در میان همهمه این روزهای شلوغ تنها صدای خنده هایت را می شنوم. چای سرد می شود، قهوه تلخ تر، اما تو همچنان مثل قصه ناتمام در کنارم هستی و هر لحظه با نگاهت دنیایم را از نو می سازی. اینجا در کافه رادیو همه چیز عاشقانه است، وقتی تو باشی و داستان ما بی پایان.
خب فردا منتظرتون هستم در کافه رادیو ساعت 3 عصر، شبکه رادیوی جوان. مراقبت.
آب، خاک، زندگی.
درود بر شما شنوندگان برنامه آب، خاک، زندگی. من رضا سکی هستم و امروز یه مهمون خیلی خوب داریم. الان ساعت 5:05 عصر، اومدیم میدون آزادی. حالا رفتش به گردشگری چیه الان بهتون میگم، و البته با محیط زیستمون مجید قهرودی. خیلی ممنونم که این گفتگو رو پذیرفتید.
ممنون از شما جناب ساکی و خوشحالم واسه اولین بار افتخاری دادم که کنارتون باشم.
شاکرم. مجید قهرودی هم میتونیم عکاس بگیم، عکاس طبیعت، عکاس حیات وحش، کوهنورد.
حیات وحش نیستم،
فعال
محیط و آسمان شب بیشتر.
فعال محیط زیست، آسمان شب، نویسنده، ماشاءالله همه فن حریف. اگر اسمشو جستجو بکنید توی اینترنت متوجه میشید که بسیاری از عکسای خاطره انگیز ما با دماوند و آقا مجید قهرودی
دارم شریم هست.
بله افتخار ما هست. شکریم. الان اومدیم دور میدون آزادی. تو فراخوان داده بودی، بعد ربطش به گردشگری چیه؟
گردشگری نجومی یکی از شاخه‌های خیلی بزرگ دنیای نجوم هستش، واسطه بین مردم عادی و دنیای نجوم هستش که بیان با دنیای نجوم، ما خورشید، ستاره آشنا بشن که به این واسطه یه مقدار با دنیای پیرامون خودشون بیشتر ارتباط بتونن بگیرن.
خب اینجا که برج آزادی و میدان آزادی، نجومش کجاست؟
نجومش هم تا چند دقیقه دیگه سرکوی ماه از کنار برج شروع میکنه و ما هر ماه، حالا بیشتر از طرف خودم، مردم رو دعوت میکنیم که به تماشای طلوع ماه کامل بشینن.
آها، یعنی الان میشه تا نیم ساعت دیگه یک عکس قشنگی
آره
از ماه و برج آزادی.
آره دقیقاً بین پایه‌های برج آزادی طلوع می‌کنه.
آها، پس شما این عکساتون اینجوری می‌گیری؟
آره دیگه، اصلا حساب می‌کنیم.
آره خیلی فکر می‌کنم
که ما از کجا در میاد. بله
ماهو برمی‌دارید تو فتوشاپ می‌ذارید کنار برج.
خیلی هم کارا رو می‌کنن البته، ولی ما علاقه نداریم.
خیلی هم عالی
داستان.
پس الان ما دور میدان آزادی هستیم، داخل میدونیم برج آزادی و داریم در واقع گردشگری نجوم رو میبینیم.
دقیقاً.
و احساس میکنم که اگر این مردمی که الان توی میدونن با خبر بشن و دیدم اون تلسکوپی که اونجا گذاشته بودی، بعضیا
کنجکاو شدن.
آره کنجکاو میشن میان. احساس میکنم اگه بدونن باید جمعیت زیادی جمع بشه.
قطعاً، چون خب اطلاع رسانی خیلی محدوده، بیشتر طریق صفحه خودم بوده و خب آدمایی که با من در ارتباط هستن در قیاس با خب کل مردم یک شهر تقریبا خیلی ناچیز به حساب میاد. ولی سه ماه گذشته من همچین برنامه‌ای داشتم، حالا جاهای مختلف که 50 نفر، 60 نفر، 70 نفر، اونایی که با من آشنا بودن فقط جمع می‌شدن که کنار هم دیگه طول ماه رو تماشا کنن.
ما تو اصفهان دیدیم. حالا چجوری؟
دنباله‌دار رو.
آره.
از همه جای کره زمین اصلا پیداست.
ببخشید. یعنی امشب اینجا پیدا هستم.
بله. بیاید اونجا پیش ما میتونی رصد کنی.
از اون کلم شد
دارید؟ این ستاره دنباله دارم همین که دارید جواب در واقع مردم رو علاقه مندانه میدی بگو ستاره دنباله دار چیه؟
دنباله دارها اجرامی هستن که از خارج منظومه شمسی تحت جاذبه خورشید میان سمت خورشید. توصیفی که واسه شون دارن بهشون میگن گلوله برقی کثیف، یعنی یه حجم زیادی از گاز و گرد و غبار یخ زده که وقتی نزدیک خورشید میشه به خاطر حرارت خورشید، حالا این توصیف ساده شه، اون یخش آب میشه و یه دنباله پشت سر خودش ایجاد میکنه. واسه همین خاطر بهش میگن دنباله دار. دنباله دارها مدارشون حساب میشه با روشای فیزیکی. این دنباله داری که الان ظاهر شده در آسمان، دفعه قبلی که اومده توی آسمان ما 80,000 سال پیش بوده، یعنی زمان نئاندرتال ها، و ما واسه دفعه ما که نه، واسه دفعه دوم هست که کره زمین داره این دنباله دار رو میبینه. حالا این دومین دفعه است. بعد هر 80,000 سال ظاهر میشه، ولی ما هر دو سه سال یه بار یه دنباله دار کنون تقریبا داریم توی آسمون. یعنی ظهور یک دنباله دار چیز خاصی خیلی به حساب نمیاد از لحاظ آماری، برای این دنباله دار بعد از 80,000 سال مهمان آسمان کره زمین.
اینایی که با سرعت سوار ماشینن دارن دور میدون آزادی رد میشن، اگه امشب نبینن رفت و 80,000 سال دیگه
توی چند شب هم دیده میشه، اگه توی بازه چند هفته، یعنی دو هفته پیش تا الان نبینم و یک هفته پیش رو دیگه میره تو 80,000 سال آینده،
که قطعا ما نیستیم دیگه.
شاید حالا تکنولوژی این امکان رو فراهم کنه.
چاکرین، سلامت باشی. خب نکته اینه که تو داری سعی میکنی فراخوان میدی، ولی به نظر میرسه اونقدری که باید حمایت بشه، یعنی اونایی که باید حمایت بکنن از این داستان، فکر میکنم تا چند دقیقه دیگه این مثلا 200-300 نفری که حداقل الان توی مثلا این فضا هستن بیان به ما بپیوندن، ولی اگه مردم بیشتری بدونن، اینجا هم که میدون آزادی ظرفیتش خیلی زیاده، میتونن بیان و
درسته جان ساکی. یک روی این برنامه ها هماهنگی با مسئولین شهریه، ولی من چون این سومین برنامه‌ای است که دارم برگزار می‌کنم، اون اشخاصی که من دارم میرم باشون طرف حساب میشم واسه گرفتن مجوز، خیلی دیده بازی نسبت به این موضوع ندارن، انقدر توی لوپ‌های طاقت فرسا آدمو میندازن که آره آدم عطاشو به لقاش میبخشه، میگه خب من از طریق خودم، پیج شخصی خودم مثلا میام یه جایی هم که اصلا کسی نباشه، اونجا میتونم حدا اون اطرافیان خودم رو با دنیای آسمون بیشتر آشنا کنم. یه مقدار اگه ارتباط بیشتری بین حالا نهادهای دولتی و یه همچین برنامه‌ای باشه که بشه تداوم داشته باشه این برنامه، خب قطعاً بازخوردش از جانب مردم خیلی خیلی
چون بیشتر. همیشه یه کارایی می‌کنیم میگیم که گردشگری سختش می‌کنیم، فکر می‌کنیم خیلی مثلا ممکنه چه کار کنیم مردم تو تهران بگردن، چه کار کنیم پیاده روی کنن. خب یکی از کارا همینه دیگه، یعنی این اتفاق که داره میفته در برج آزادی
دقیقا.
یا اون طلوهای روی قله توچالی که تو باز اون رو هم همت کردی و دائم اطلاع رسانی میکنی که مخاطبا بدونن، یه زمانی شما میتونید بری قله توچال،
150 نفر بیان روی قله توچال که طلوع خورشید ببینن،
طلوع خورشید ببینن و دماوند رو هم
دقیقاً
بتونید ببینید. خب همیناست دیگه، شاید بشه گفت با حتی کمترین بودجه شما
الان قرم بزنم.
آره قرم بزن.
من ماه پیش دقیقاً یک ماه پیش توی پارک پردیسان برنامه داشتم، با اینکه تمام مجوزا رو گرفته بودم، اون مسئولی که باید با حفاظت هماهنگ می‌کرد اون هماهنگ نکرد از اون سمت، و چنان برخورد زشت و زننده واسه من اونجا اونا رقم زدن که اصلا من دیگه گفتم پامو دیگه پردیسان نمیذارم اثر.
خب این برنامه الان داره از رادیو پخش میشه و زمان اتفاقا
از دوستان محیط زیستی که فکر کنم محیط زیست تنها ارگانی باشه که مردم بدون هیچ چونشون پشتیبان این ارگانن، فکر کنم فقط همین ارگان توی کل کشور داشته باشه که مردم واقعا خامی محیط زیستن همینجوره. حالا اینجوری بیان با من مجلس قهرودی که فقط ماه رو نشون مردم میدم، اینقدر بعد برخوردشه مثل جاسوسی که داره رفته اونجا، اصلا باید حالا یه
روز همین الان دیگه که اینجا هستن همکاری کردن، ولی بلا فاصله خب به تو اومدن گفتم مجوز و اینا. این نکته همینه، یعنی حرف اینه، میگم زمان برنامه هم خوبه، احتمالا همینه دارم میشنوم این دوستان مسئولی و کسانی که دارین کار هستن،
امیدوارم که یکم آره تجدید نظر کنن تو این برخوردش.
اینجا الان ما بچهای کوچیکو من دیدم، یعنی اگه بیان ببینن که چه اشتیاقی هست در این و چقدرم بچه‌ها نجوم رو دوست دارن، مثل دوره ما نیست شستیا، یعنی الان نجوم رو دوست دارن، ماه رو دوست دارن، حتی غروب خورشید رو دوست دارن. من دیدم یه جایی شوخی کرده بود که بیاید مثلا بچه‌ها ربات کریم بودن که انگار غروب قشنگی داره در ربات کریم، بعضی‌ها مثلا طعنه زده بودن و شوخی کردن، در صورتی که واقعا تو دنیا از همین چیزا پول در میارن.
اتفاقا من
گردشگری رو رونق میدن.
تا 4-5 سال پیش بیشتر آموزش نجوم کار میکردم. من حالا تا پارسال همکار رصدخانه ملی بودم، حتی الان همکاری دارم، اون موقع رسمی بود. من یه برنامه‌ای که داشتم میرفتم روستاهای اطراف رصدخانه ملی، اونجا آموزش نجوم داشتم.
تو نطنز،
تو کاشان،
تو کاشان
هولوشه قله گرگشت، حالا برزوک نما قمصر، اونجا بیشتر میرفتم واسه آموزش نجوم. اون بچه‌هایی که ما فکر کنیم خب از محیط شهری یه ذره دور هستن، هر شب اون روستا مثلا روستا کوچیک‌تر میشه، میان این بچه‌ها اصلا اطلاعاتشون به طرز عجیبی نسبت به نجوم خیلی خیلی بیشتره. اصلا یه سوالی عجیبی از من می‌پرسن که اون آموزشه که توی مدارس شهریه مثلا کاشان و جای دیگه داشتن، اون بچه اونقدر علاقه نشون نمیدادن اصلا. و خیلی جالب بود که مثلا یه روستای دور افتاده چقدر بچه ها هم اطلاعات دارن و هم علاقه دارن نشون میدن نسبت به دنیای نجوم. این ربات کرمی که گفتی قطعا این تأثیر داره این مورد.
نه خیلی عالیه و من خودم اینجا روی راهنماییت اومدم، وقتی که قله دماوند میتونی در واقع توی
دقیقاً
زیر برج آزادی بگیری، اومدم عکاسی کردم و چقدر قشنگه. محیط زیستیش هم بگیم غبار داره امروز تهران.
غبار هم آلودگی، البته نسبت متوسط هوایی که تهران داره تجربه میکنه چیزا تمیز البته.
آره و یه مقداری مثلا ما الان
دلتمون نمیکنه حدا واسه یه دیدن ما.
آره ولی توچال رو خیلی کدر میبینیم
و آره.
یک هفته ای هست که هوا برای گروه های حساس ناسالمه. به هر حال میخواستم اینو بهتون بگم که گردشگری توی تهران انواع مختلفی داره در همه شهرها، نه فقط در تهران. و شما میتونید کوهنوردی کنید و گردشگری نجوم داشته باشید، میتونید شهرگردی کنید و گردشگری نجوم داشته باشید، لزوما نمیخواد تا سر قله توچال بری. و این کار مجید غروبی
خیلی وقتا مردم عکسای از مثلا دهن تو اتوبان همت رد میشن، ماه کنار مثلا برج میلاد قرار داره، آره. مثلا میفرستن. خب هنوز نشون میده که مردم خب خیلی علاقه دارن نسبت به این موضوع.
درست. عکاسی با موبایل هم یک کمی لموینا داره. تو صفحه خودت آموزش میدی؟
من به همه میگم شما اصول عکاسی باید بلد باشید، اون وقتی هر ابزاری دستتون بدن دیگه فرقی نمیکنه، با همه چی میتونید عکاسی کنید، خیلی فرقی نمیکنه. یکی کسی که اصول اولیه عکاسی اون تنظیمات دوربین بلد باشه قطعا با هر چیزی میتونه عکاسی کنه.
خیلی ممنون، یه وقتی رو برام گذاشتی که خیلی ازت سوال دارم، سرت هم شلوغه ولی ازت سپاسگزاری میکنم.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
امیدوارم که همیشه خوب باشی و تو رو با ماه و ستاره همیشه ببینیم.
مرسی از
کوهستان های ایران. شکریم، قربونت، سلامت باشی. مجید قرودی رفت سراغ دوستانی که اینجا هستن که برای اونا هم توضیح بده و راهنماییشون کنه. من امروز اومدم برای همین نکته، چون قرار شده در آب خاک زندگی به گردشگری هم بپردازیم در کنار محیط زیست. من میخواستم اینجا همین رو نشون بدم که مثلا تهران چقدر ظرفیت داره برای گردشگری، برای تفریح کردن، برای خوشگذروندن، برای اینکه خانواده ها بیان چیز جدیدی رو تجربه کنن. الان اینجا ما از بچه های کوچیک داریم تا آدم های بزرگ، خانواده ها، کسانی که با دوستاشون اومدن سپاه کاشتن، دوربینشون رو دارن آماده میکنن، با موبایل دارن عکاسی میکنن و خیلی فضای خوبی اینجا شکل گرفته. نکتمون همینه که اجازه بدید گردشگری رونق بگیره دیگه. اونایی که صدای ما رو میشنون و مسئول هستن راحت بکنن این کارا رو در شهرها، در تهران و دیگر شهرها، و اجازه بدن که این فضا رونق بگیره. کمک میکنه به اقتصادمون، به گردشگریمون. و اگر وضعیت محیط زیستمون هم خوب بود، یعنی تهران امروز هوای خوبی داشت، خب جلوه های بیشتری رو ما داشتیم و میتونستیم مثلا از برج آزادی و برج میلاد هم عکاسی بکنن دوستان، یا یک نمای خوبی هم از توچال در پس زمینه داشته باشن. ولی این چند روز هوا برای گروه های حساس ناسالمه. سپاسگزارم که آب خاک زندگی رو میشنوید و امیدوارم که این برنامه رو اگر دوست دارید به دیگران معرفی کنید که برنامه رو بشنوند. سپاسگزارم، همیشه شاد و همیشه تندرست باشید.